العالمین در 230 جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین در کتاب جهاد باب فضیلت جهاد رسیدیم به حدیث شماره 1338 از این کتاب، حدیثی که صحابی بزرگوار ابو یحیی خریم بن فاتک رضی الله عنه روایت میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن من انفق نفقه فی سبیل الله کتب له 700 ضعف، هر کس هر هزینه‌ای در راه تقویت دین الله متعال انجام بدهد، نفقه انجام بدهد، پولی پرداخت بکنه، کتب له 700 ضعف، در مقابل این نفقه‌ای که انجام داده 700 برابر او براش نوشته خواهد شد. یعنی این که تمام کارها و فعالیتها و هزینه ها و اسبابی که برای تقویت دین الهی به کار گرفته میشه، حداقل پاداش آن در روز قیامت 700 برابر است. و این مصداق آیه قرآن در سوره بقره است، مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، مثال و تشبیه کسانی که اموال خود را در راه دین الله متعال خرج میکنند مانند یک دانه گندم است که این دانه گندم وقتی در زمین کاشته شود، که مثل حبت انبتت سبع سنابل، 7 سنبل از این یک دانه رشد میکنه و زمین میاد بیرون. این حالا یک دانه تبدیل به 7 فرع شده. فی کل سنبلت 100 حبه، و در هر سنبلی هم 100 تا دانه گندم وجود داره. یعنی یک کشاورز با آن هزینه‌ای که انجام می‌دهد تا یک دانه فقط در دل زمین بکارد، آن پاداشی که در این دنیا در مقابل این کارش دریافت می‌کند 700 دانه گندم است. و این در واقع هم همچنین است، وجود داره. کشاورزی گندم به این شکل که هر دانه آن تبدیل به 700 دانه می شود. انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت 100 حبه والله یضاعف لمن یشاء، و الله تعالی برای هر کسی که بخواهد بیشتر هم می کند، یعنی بیش از 700 برابر هم به هر کسی که بخواهد می دهد. و از صحابی بزرگوار ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله، هیچ بنده ای نیست که یک روز را در حالی که فی سبیل الله است، در راه جهاد، در راه دین هست، یک روز را روزه بگیرد، الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، مگر اینکه الله متعال در مقابل آن یک روز 70 سال صورت این انسان را از آتش جهنم دور نگه می دارد. یعنی که از جهنم دورش می کنه. در مقابل یک روز روزهی که فی سبیل الله گرفته، به این معنی که تمام عبادت هایی که در غیر از سفر جهاد فی سبیل الله در حالی که انسان در راحتیست انجام می دهد، همه این عبادت ها وقتی که در سختی و مشقت جهاد صورت بگیرد، چه نماز باشه، چه روزه باشه، چه انفاق باشه، هر کاری که باشه، چندین برابر اجر آن بیشتر و بیشتر خواهد بود. و از صحابی بزرگوار ابو امامه رضی الله عنه روایت است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند من صام یوما فی سبیل الله، کسی که یک روز فی سبیل الله روزه بگیرد، جعل الله بینه و بین النار خندقا، الله متعال بین این انسان و بین آتش جهنم یک خندقی قرار می دهد، کما بین السماء والارض، که اندازه این خندق به اندازه آن فاصله است که بین زمین و آسمان وجود دارد. یعنی مسافت بسیار زیاد. و از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: من مات ولم یغزو، کسی که بمیرد و غزوه ای انجام نداده باشد، در جهادی شرکت نکرده باشد، ولم یحدث نفسه بغزو، یا اینکه حتی به خودش هم تلقین جهاد نکرده باشد، با خودش سخن از جهاد نگفته باشد، یعنی حتی این نیت و این همت هم نداشته هیچ وقت، مات علی شعبت من النفاق، چنین انسانی بر شعبه از نفاق میمیرد. چون منافقه که با توجه به اینکه ایمان به الله و روز آخرت نداره، هیچ وقت به فکر جهاد فی سبیل الله نیست، ولی از اقتضاعات ایمان راستین، کسی که ادعای ایمان میکند، اینه که برای تقویت دین الله تعالی گامهایی بردارد به هر شکل ممکن. اگر مسئله با جنگ با مشرکین باشد و زمینه هم فراهم شود، آنچنان که در زمان پیامبر جنگ های صورت گرفت، به صورت عملی در این جنگ ها شرکت کند. و اگر زمینه فراهم نباشد و جنگی نباشد، حداقل این نیت را در درون خود داشته باشد که من باید برای دین الله متعال سعی و تلاش داشته باشم. یا انواع جهاد دیگری که وجود دارد، جهاد قلم، جهاد زبان و جهاد انفاق، جهادهای گوناگون دیگری که وجود دارد، خود را از این جهادها محروم نگرداند و به هر شکل و به هر نحو ممکنی که بتواند دین را تقویت کند، تا دین الهی در جامعه حرف اول را بزند و هیچ گونه رقیبی نداشته باشد. لتکون کلمة الله هی العلیا، اینجاست که این شخص به مقتضای ایمان خود عمل کرده. چون حتی در خارج از دین هم انسان به هر چیزی که باور داشته باشه، چه حق و چه باطل، هر چه باشه، به مقتضای باورش برای اون فکر و اون باور کار میکنه و فعالیت میکنه و تبلیغ میکنه و سعی میکنه که دیگران را تحت تأثیر افکار خودش قرار بده. این در تمام زمینه ها و در تمام عرصه ها وجود داره، در زمینه ورزش، در زمینه حتی تا در زمینه ولگردی. انسان های ولگرد، انسان هایی که هیچ هدفی در زندگی ندارن، تبلیغ میکنن برای ولگردی خودشون و سعی میکنن که دوستانی داشته باشن و دور هم باشن همیشه و با همدیگه این کار را انجام بدن، و اینها دارن به مقتضای باور خودشون عمل میکنن. پس اگر واقعا انسان مؤمن باشه، اگر ایمانش یک ایمان راستین باشه، باید به مقتضای آن هم عمل بکنه. و یکی دیگر از مهمترین اقتضاعات ایمان نماز خواندنه، نمازهای پنجگانه. کسی که ادعای ایمان داشته باشه باید نماز بخونه، و اگر کسی ادعای ایمان داره و نماز نمیخونه، به اقتضای ایمانش عمل نمیکنه. میگیم شما در ایمانت مشکل وجود داره، یا به صورت ریشه‌ای و کلی مؤمن نیستی، و یا اینکه واقعا نقص بسیار بزرگی در ایمانت وجود داره که پایبند به نمازت نیستی. و به همین دلیله که در قرآن بارها میاد و هم یهود و هم دیگران را به مناقشه میکشه که این کنتم مؤمنین، یعنی اگر واقعا مؤمن هستید پس باید این کار را انجام بدهید، در چندین آیه وجود داره. و همچنین از صحابی بزرگوار جابر رضی الله عنه روایت است که کنا مع النبی صلی الله علیه و سلم فی غزاه، همراه پیامبر صلی الله علیه وسلم در غزوه ای بودیم. فقال ان بالمدینه لرجالا، البته منظور از این غزوه غزوه تبوک است که در سال نهم هجری بعد از فتح مکه صورت گرفت. آخرین غزوه‌ای بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام داد. دیگه بعد از این غزوه حجۃ الوداع صورت گرفت و بعد از آن هم پیامبر صلی الله علیه و سلم فوت کرد. فرمود که ان بالمدینه لرجالا، در مدینه مردهایی پشت سر ما باقی ماندن و در این غزوه شرکت نکردند. ما سرتم مسیرا، که شما هیچ مسیری از مسیر این غزوه را طی نکردید، که البته خیلی هم طولانی است، بین تبوک تا مدینه بیش از 700 کیلومتر فاصله است. ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا، هیچ مسیری از این غزوه را طی نکردید و هیچ دره‌ای از دره‌هایی که در جلوی شما قرار گرفت آن را نپیمودید. الا کانوا معکم، مگر اینکه آن کسانی که در مدینه باقی ماندن همراه شما بودند، یعنی با جسدشان در مدینه بودند ولی با اجر و پاداش با شما بودند. اینا چه کسانی هستند؟ اینا کسانی هستند که نیت شرکت در این جنگ را داشتند ولی توانایی آن را نداشتند. و این میشه در معنی حدیث قبلی ولم یحدث نفسه بغزو، حداقلش اینه که انسان این نیت را همیشه در زندگی داشته باشه که اگر وقتی وضعیتی به وجود آمد که من برای دینم بجنگم بجنگم. حبسهم المرض، فرمود که بیماری آنها را حبس کرد، آنها را نگه داشت در مدینه. و در روایت دیگر آمده که حبسهم العذر، معذور بودند، اون عذری که داشتن آنها را در مدینه نگه داشت. و در یک روایت دیگر آمده که الا شرکوکم فی الاجر، مگر اینکه در اجر و پاداش با شما شریک هستند. و این میشه اهمیت داشتن نیت‌های واقعی در کارهای خیر و خوب. اگر توانایی انجام دادن کاری را نداری، حداقل نیت آن را داشته باش، صادقانه هم آن کار را نیت بکن که اگر زمینه برات فراهم شد جز انسان‌های صادق باشی در انجام دادن آن کار. در تمام زمینه‌های خیر و همکاری‌هایی که در دین اسلام وجود داره، و از صحابی بزرگوار ابو موسی رضی الله عنه روایت که ان اعرابیا اتى النبی صلی الله علیه و سلم، یک انسان اعرابی یعنی بادیه نشین آمد نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، فقال یا رسول الله، گفت یا رسول الله، الرجل یقاتل للمغنم، شخصی را میبینی که برای رسیدن به غنیمت‌های جنگی خودش رو وارد معرکه جنگ میکنه، و الرجل یقاتل لیذکر، و شخص دیگری را میبینی که میجنگه برای اینکه از شهرت برخوردار بشه، مردم از اون یاد بکنن، از شجاعت‌هاش و پهلوانی‌هاش در جنگ یاد بکنن. و الرجل یقاتل لیرا مکانه، و شخص دیگری میجنگه برای اینکه جایگاه او دیده بشه در نزد مردم. در حال نیت‌های مختلفی که وجود داره برای شرکت کردن در یک کار من جمله جنگ. افی روایت و در روایت دیگر آمده که یقاتل شجاعه، یکی میره میجنگه تا شجاعت خودش رو نشونه مردم بده. انسان شجاست، یک انسان شجاع انسانی است که هر وقت معرکه جنگ برپا بشه شرکت میکنه، مؤمن باشه یا غیر مؤمن. و یقاتل حمیه، و انسان دیگری از روی تعصبات قبیله خودش رو وارد جنگ میکنه، میگه که قبیلم وارد جنگ شده پس منم وارد جنگ میشم. و در روایت دیگر آمده که و یقاتل غضبا، از روی خشم و غضب خودش رو وارد جنگ میکنه، ممکنه از طرف مقابل نفرت داره، زمینه جنگ فراهم شده شرکت میکنه تا انتقام خودش رو بگیره. فمن فی سبیل الله، سوال کرد که یا رسول الله کدام یک از اینها فی سبیل الله است؟ این همه آیه اومده که یقاتلون فی سبیل الله، کدوم یکیش فی سبیل الله است؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمودن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هر کسی که بجنگه تا اینکه دین الهی کلمة الله، منظور از کلمة الله یعنی دین الله متعال، یعنی حرف حق، حرفی که الهی، سخن الهی، یعنی لا اله الا الله، این میشه کلمه. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء، آنچنان که در سوره ابراهیم اومده که منظور از کلمه طیبه کلمه لا اله الا الله است. بس کسی که بجنگه تا کلمه لا اله الا الله حرف اول را در جامعه بزنه و کلمه برتر در جامعه باشه و هیچ گونه رقیبی نداشته باشه که مزاحمش بشه، کسی که بجنگه برای این هدف، فهو فی سبیل الله، این انسان فی سبیل الله است. اما حالتهای قبلی که ذکر شد هیچ کدومش فی سبیل الله نیست، همش برای همان هدفی است که شخصی که داره می جنگه خودشو وارد این معرکه کرده. و همچنین دیگر کارهایی که ما انجام میدیم، دیگر فعالیتهایی که داریم به نام دین، هر کسی سمتی، مسئولیتی، کاری داره به نام دین انجام میده، یا حتی در راه غیر دین، این کاری که انسان انجام میده به چه هدفی و به چه نیتی داره انجام میگیره، اگر مخلصانه باشه، فی سبیل الله باشه، اون وقت که بله این ارزش پیدا میکنه، وگرنه خیر. و از عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایته که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ما من غازیت او سریت تغزو، هیچ گروه یا لشکر مجاهدی و جنگجویی نیست که بره خودشو وارد معرکه جنگ بکنه، فتغنم و تسلم، ولی آغاز کارش و نیتش برای تقویت دین الله بوده، فی سبیل الله بوده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این گروه پیروز میشن و دشمن خود را شکست میدن و غنیمتهای آنها را بر میدارن و تسلم و سالم میمونن، سالم بر میگردن. الا کانو قد تعجلوا ثلث اجورهم، مگر اینکه دو سوم اجر خودشون رو در این دنیا پیشا پیش دریافت کردند. اون دو سوم کدومه؟ یکی اون غنیمتی که برای آنها حاصل شده، این یک پاداش. پاداش دوم این که سالم موندن، زخمی نشدن، سالم برگشتند، اینم دوتا. یک سوم دیگه باقی مونده که اجر و پاداش آن در روز آخرت. سپس فرمود و ما من غازیت او سریت تخفق و تصاب، و هیچ گروه و هیچ لشکری نیست که فی سبیل الله بره بجنگه ولی شکست بخوره، تخفق و تصاب، و بر اون ضربه هایی وارد بشه، کشته بدن، مجروح بدن. الا تم لهم اجورهم، مگر اینکه تمام اجر و پاداش خود را در روز قیامت دریافت میکنن، همش شد دیگه برای آخرت، چیزی برای این دنیا براشون باقی نماند، نه جانشون برگشت و نه مالشون برگشت و نه غنیمتی بر آنها حاصل شد، بلکه همه چیز را از دست داد. این میشه فضیلت انسانی که فی سبیل الله دارایی های خود را از دست میدهد ولی فی سبیل الله است. بگو از دست بره، کسی که در راه دین الله متعال داره خدمت میکنه و خودشو خدمتگزار دین کرده، بذار تمام دارایی هاش از دست بره، اشکالی نداره. و از صحابی بزرگوار ابو امامه رضی الله عنه روایت است که ان رجلا قال یا رسول الله، شخصی گفت یا رسول الله اذن لی فی السیاحه، به من اجازه بده برم سیاحت بکنم، گشت و گذار بکنم، میخوام برم بگردم، گردشگری داشته باشم. فقال النبی صلی الله علیه و سلم ان سیاحه امتی الجهاد فی سبیل الله عز وجل، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند سفری که به عنوان گردش و تفریح، اینکه انسان از شهری به شهر دیگر منتقل بشه، در امت من سیاحت واقعی امت من جهاد فی سبیل الله است. یعنی اگر میخوای بار سفر ببندی و از شهرت خارج بشی و خودت رو به خطر بندازی، سفری را آغاز بکنی و هزینه های سفر و خطرهای سفر، خصوصا در گذشته که دزدها زیاد بودن، قافله ها را غارت میکردن، انسان ها رو میکشتن و اموال آنها را بر میداشتن، این همه خطر میخوای به جان بخری؟ به چه هدفی؟ به این هدف که بری چند تا جای دیدنی ببینی؟ اگر واقعا میخوای این همه خطر را به جان خود بخری، بذار فی سبیل الله باش. حتی امروز هم ما میگیم آن کسانی که این همه هزینه انجام میدن، چه برای سفرهای داخلی چه برای سفرهای خارجی، حد اقلش در این سفری که داری میری، سعی بکن که چند تا کار دینی انجام بدهی تا سفرت فقط برای گشت و گذار نباشه. بری چند تا رو دعوت بدی در اون شهر، چند تا رو نصیحت بکنی و در مسجدی صحبتی بکنی برای اشخاصی، یا در خانه‌ای برای اشخاصی صحبت بکنی، باعث تقویت دین آنها بشی، تا همش دیگه برای دنیا نباشه، حداقل مقداری از سفرت فی سبیل الله باشه. و همچنین از عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت است، از پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن قفلتون که غزوه، قفله به معنی بازگشت از سفر جهاده. می فرماید اجر و پاداش جهاد فی سبیل الله فقط به رفتن آن نیست، حتی برگشتن آن هم حکم رفتن به آن را دارد در اجر و ثواب، چون گاهی اوقات ممکنه انسان فقط رفت رو حساب بکنه، بگه خب تو رفتی دیگه برگشت کاری به من نداره، رفتی این کار رو انجام دادی، من هزینه رفت تو میدم، دیگه برگشت خودت میخوای برگردی به خونه کاری به من نداره. ولی در جهاد فی سبیل الله رفت و برگشت برات حسابه، اجر و پاداشه. و از صائب ابن یزید رضی الله عنه روایت است که لما قدم النبی صلی الله علیه و سلم من غزوه تبوک، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از غزوه تبوک برگشت، تلقاه الناس، مردم رفتن به استقبال پیامبر، به پیشواز پیامبر، فتلقیته مع الصبیان على ثنیه الوداع، صائب که پسر بچه بود در آن زمان می فرماد که همراه پسر بچه ها ما هم همراه مردم رفتیم به پیشواز پیامبر صلی الله علیه و سلم، و در مکانی به نام ثنیه الوداع، یعنی آن گردنه ای که مردم دیگه با مسافرین خود در مدینه خداحافظی میکردن و زم جدا میشدن، میرفتن بدرقه، یک جای گردنه ای بود در قسمت شمالی مدینه بهش میگفتن ثنیه الوداع، در آنجا دیگه از هم دیگر خداحافظی میکردن و کسانی که میرفتن، آن کسانی که در مدینه باقی میموندن همدیگر در آنجا رها میکردن، هم برای پیشبازان استفاده میشد هم برای بدرقه. میفرمایند که در آنجا رفتیم و از پیامبر استقبال کردیم. و همچنین امام بخاری نیز این حدیث رو روایت کرده که ذهبنا نتلقى رسول الله صلی الله علیه وسلم مع الصبيان الى ثنیه الوداع، همراه پسر بچه ها رفتیم تا از پیامبر صلی الله علیه وسلم در این مکان ثنیه الوداع از پیامبر صلی الله علیه و سلم استقبال کنیم. و همچنین از ابو امامه رضی الله عنه روایت است، از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمود من لم یغزو، کسی که غزوه را انجام ندهد، او یجهز غازیان، یا اینکه حتی یک انسان جنگجو را آماده نکند از لحاظ تجهیزات جنگی، شمشیری، سپری، زرهی، کلاخودی، اسبی، شتوری، چیزی، تیری، کمانی، او یخلف غازیا فی اهله بخیر، یا اینکه دیگه حد اقل ممکنش اینه که شخصی میره فی سبیل الله، خب خانوادش رو رها میکنه، یکی باشه که سرکشی بکنه به این خانواده، رسیدگی داشته باشه، نیازهای آنها را برطرف بکنه، کسی که یکی از این سه کار را انجام ندهد. حالت اولی کاملترین حالتشه که خودش داره میره، خودش میره و خودش هم خودش را آماده میکنه، هزینه خودش میده. حالت دوم اینه که شخص خودش میره ولی کسی دیگری اونو آماده کرده، خودش توانایی مالی نداشته. حالت سومش اینه که یک شخص نه توانایی رفتن داره و نه از لحاظ مادی میتونه کسی رو آماده بکنه، ولی حداقل میتونه در شهر خودش باقی بمونه و سرکشی بکنه به خانواده کسی که رفته. اگر کسی یکی از این سه کار را انجام ندهد، اصابه الله بقارعه قبل یوم القیامه، حتما الله متعال چنین انسانی را قبل از آمدن روز قیامت او را به مصیبتی و فاجعه گرفتار می کند. جزای کوتاهی که در این راه به خرج داده، هیچ کاری نکرده، نه خودش رفت، نه کسی را آماده کرد و نه هم سرکشی کرد به خانواده آن کسی که رفته، یعنی اینکه هیچ مشارکتی در این زمینه ندارد. و از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند جاهد المشرکین باموالکم و انفسکم و السنتکم، با مشرکین جهاد بکنید. این اقتضای ایمان است، هر انسان مؤمنی باید با مشرکی که مزاحم دینش میشه جهاد داشته باشه. حالا این جهاد یا با اموال، یعنی پول تو خرج میکنی و جهاد میکنی، جهاد مال، یا با جانت و انفسکم، یا هم با زبانت و السنتکم. با زبانت جهاد کن، از دین دفاع کن، با قلمت از دین دفاع کن، با هر کاری و هر چیزی که میتوانی از دین دفاع کن. و از ابی عمرو، و گفته میشه که ابو حکیم النعمان بن مقرن رضی الله عنه روایت است که شهدت رسول الله صلی الله علیه و سلم، همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم در غزوه شرکت کردم، شاهد بودم، حاضر بودم. اذا لم یقاتل من اول النهار، اگر در اول روز جنگ را آغاز نمی کرد، یعنی قبل از طلوع آفتاب یا همراه طلوع آفتاب، اخر القتال حتی تزول الشمس، دیگه در وسط های روز جنگ را آغاز نمی کرد، میگذاشت تا آفتاب زوال بکنه، یعنی وقت نماز ظهر فرا برسه. و تهب الرياح، و بادها شروع بکنه به وزش. و ينزل النصر، و در این وقت که پیروزی الهی نازل بشه. یکی از آداب جنگی رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده که در وسط روز جنگ را آغاز نمی کرد، صبر میکرد تا آفتاب زوال بکنه و وقت نماز ظهر شروع بشه و بعد هم وزشی پیدا بکنه تا حداقل باعث بشه که کسانی که می جنگن بادی برای آنها باشه، خنک بشن، و همچنین نصر و پیروزی الهی هم در این وقتها نازل میشه. و از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، فرماید که به هیچ عنوان آرزوی رویارویی با دشمن را نداشته باشید. این حدیث شبیه این حدیث در جلسات قبل هم گذشت. درست ما به عنوان یک مؤمن این باور در ما وجود دارد که برای دینمان بجنگیم، ولی از طرف دیگر آرزوی رویارویی با دشمن هم نداریم. ما چرا نیت جنگ برای دینمان در دلمان داریم؟ چون دشمنه که داره برای ما اشکال درست میکنه و دشمنی درست میکنه، دشمنه که داره مانع کار ما میشه. اگر دشمن ما رو به حال خود رها بکنه، ما هم اونا رو به حال خودشون رها میکنیم. لا تتمنوا لقاء العدو، و مانند این جمله هاست که ثابت میکنه که دین اسلام آن گونه که از اصلش هم برمیاد اسلام، سلامتی است. قصد جنگ و خونریزی با کسی نداره، مگر اینکه طرف دوم خودش بخواد این کارو انجام بده، بخواد مانع ایجاد بکنه، بخواد دشمنی ایجاد بکنه. و سیرت پیامبر هم همش بیانگر همین مسئله است. واسأل الله العافیه، نه اینکه تمنای مقابله با دشمن نداشته باشید فقط، بلکه اضافه بر آن همیشه دعا بکنید که بار الله ما را در عافیت نگه دار، وارد جنگی با کسی نشین، چون جنگ جنگه، در جنگ اتفاقات بسیار زیادی میفته، خرابی ها به وجود میاد. و همینطور که گفتم حتی شاعر جاهلی هم میگه که زهیر بن ابی سلمہ و ما الحرب الا ما علمتم و ذقتم، جنگ چیزیه که آن را چشیده باشید، در آن شرکت کرده باشید تا بفهمید جنگ یعنی چی. و ما هو عنها بالحدیث المرجم، جنگ این نیست که ما بخوایم تعریف بکنیم از آن. تا صبحم یکی براتون بگه در جنگ چنین اتفاقایی میفته، مانند این نیست که خودت در میدان جنگ قرار بگیری و آثار و نتایج آن را ببینی. و حتی در قرآن آمده که حتی تبع الحرب و اوزارها، اوزار یعنی وزر یعنی گناه، صبر بکنی تا جنگ سختی ها و گناه ها و مشکلات خودش رو فروکش بکنه. یعنی که جنگ همش همین مسائله، یکی معلول میشه، یکی کشته میشه، یکی زخمی میشه، هزینه هایی که اونجا صورت میگیره. اگر که حمله به یک شهر باشه، خانه هایی که ویران میشه و اون خدماتی که به صورت عمومی وجود داره، از لوله کشی های زیرزمینی، کابل های برق و مخابرات و لوله کشی آب و همه اینها ویران میشه. آن خانه ای که انسان یک عمر زحمت میکشه تا درست بکنه با یک موشک ویران میشه، دیگه هیچ کس هم نیست که برات درستش بکنه و عمر دیگری نداری که بخوای دوباره اینو اصلاح بکنی. و به همین دلیل پیوسته ما بعد از الله متعال بخواهیم که در عافیت باشیم. در جنگ اسارت گرفته میشه، انسانهای اسیر میشن، این اسیرها چگونه میشه آزاد کرد و سختی هایی که بر اسیر وارد میشه. همونطور که گفتم ما الان اینجا نشستیم داریم تعریف میکنیم، تفاوت داره با کسی که خودش در چنین وضعیتی باشه. پس هیچ وقت نه آرزوی درگیر شدن را داشته باشید و نه هم به فکر این باشید که خود را درگیر کنید، و همیشه از الله متعال بخواهید که در عافیت باشید، در آرامش، در صلح، در سلامت باشید. فاذا لقیتموهم، ولی اگر وضعیت اقتضا کرد، دشمن برات ایجاد خطر کرد، یا تو یا اون، یکی باید باقی بمونید. اگر نزدی میزنن، خود در این صورت دیگه فاصبروا، اینجاست که باید جهاد کرد، باید جنگید، باید از امکانات و دارایی‌های خود دفاع کرد. حتی در حیوانات هم این صفت وجود داره. یک پرنده کوچک، شاید همه دیده باشید در فیلم‌هایی که از حیات وحش گرفته میشه، یک پرنده کوچک وقتی یک تمساح به اون بزرگی به آشیانش نزدیک میشه، میخواد از اونجا رد بشه، که در مقابل این تمساح هیچی نیست این پرنده. ببین چی جوری از لونه خودش دفاع میکنه و از جوجه و تخمش دفاع میکنه در مقابل یک تمساح. اگر ما دشمن دین را به عنوان یک کروکودیل، یک تمساح در نظر بگیریم، وقتی که به کیان ما نزدیک بشه نباید از خود دفاع بکنیم؟ و اینجاست که باید صبر کرد و باید دفاع کرد. و همچنین از ابو هریره و جابر رضی الله عنهما روایت که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن الحرب و خدعه یا خدعه، به دو شکل خونده میشه، جنگ خدعه و نیرنگ و حیله و فریب است. یعنی به هر شکلی میتوانی، با هر حیله‌ای، با هر فریبی میتوانی دشمنت رو از پای در بیاری، این کار رو انجام بده. درسته که فریب و نیرنگ برای مسلمان ها بین خودشون حرامه، چون قرار نیست ما به مسلمان ضربه بزنیم، ولی در جنگ قراره که به دشمن ضربه بزنیم. و به همین دلیل به کار بردن هر مکر و حیله‌ای در جنگ جزء اموری است که به کار گرفته میشه تا دشمن ضربه بخوره. به این شکل احادیث وارد در این باب به پایان رسید و به اذن الله عز و جل در جلسه بعد به احادیث دیگری خواهیم پرداخت و تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.